الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله 36 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا علمت اول الوقت بمفاجأت الحید وجبت المبادرة بل وإن شكت على الأحوات وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة. اگر یک مرئی در اول وقت که وقت برای نماز رسیده این مرئه در اول وقت نماز علم پیدا کند به وقوع ناگهانی یا زودهنگام حیض، در این صورت می فرماید که وجبت المبادره، واجب است که برای انجام نماز مبادرت کند. سر مسئله این است که واجب موسع که مبادرت ندارد به دلیل این است که مکلف علم به سعه وقت دارد و الا اگر علم به سعه وقت نباشد مقتضای طبیعت تکلیف مبادرت است و عدم مبادرت و تخییر و تراخی برگرفته از سعه وقت هست. در این مورد که علم دارد که حیض عارض می شود، وقت نمازم رسیده، باید مبادرت کند، چون وجهی برای تأخیر در کار نیست، سعه وقت از بین رفته، وقت در حقیقت می شود وقت مضیق بالعرض. از این جهت می فرماید مبادرت واجب است، تکلیف فعلی منجز، وجهی برای تأنی و تأخیر ندارد، مطلب تمام. بلکه می فرماید و این شکت علی الاحوات، و هرچند شک بکند که وقت که اون مشکل براش عارض می شود به این زودی یا عارض نمی شود، در حقیقت احتمال تزریق وقت وجود دارد. اینجا هم می فرماید احوت این است که مبادرت کند. دلیلی برای این احوت چه باشد؟ آنچه که از ظاهر این بیان استفاده بشود و آنچه که قواعد به ما کمک کند این است که در صورت شک هم اقوا باید مبادرت کرد. قانون عبودیت و مولویت و عدم ثبوت تأخیر و تحقق تکلیف به طور قطعی وجهی برای تأخیر نیست و شک در وسعت مساوی با عدم وسعت وقت هست. بنابراین اگر شما یک واجب موسعی را در یک وقت وسیع به عنوان واجب موسع در نظر میگیرید، باید وسعت وقت احراز بشود. شک در وسعت وقت هم مساوی با عدم وسعت وقت هست. طبق قاعده باید در صورت شک هم اقوا مبادرت باشد، ولی که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه که احوت اعلام میکند، شاید دلیلش وجهش این باشد که این صورت از مسئله، یعنی در صورت شک اقدام کردن و مبادرت کردن، بر اساس حکم عقل هست و چیزی و مطلبی حکم فقهی که پشتوانش یک تحلیل عقلی باشد نه وجه شرعی، آنجا میگیم احوت. احوت چند تا وجه داشت؟ اگر در ذهنتون سپردید، یه جای از احوت این است که امروز براتون میگیم. اگر پشتوانه و مدرک برای یک حکم تحلیل عقلی بود، درک عقلی بود، اینجا حکم را احوت اعلام میکنیم. چرا؟ چون حکم از لحاظ شرعی بر اساس مدرک شرعی به اثبات نرسیده. این یکی از راههایی بود که گفتیم احوت سرش چیست. سر دیگه هم داشت که قبلا براتون گفته بودیم، تکرار نکنم. بنا به حکم عقل اینه که میگه الان اگر نماز نخوانی تفویت عقل حکم کند که تفویت واجب میشود. خب میخواستم بگم که شما اینا رو که بلدید، اینجا اون حکم عقل در اون حد نیست. اون حکم عقلی قطعی که خودش از حجج شرعیه هست، این حکم عقل، ای تکرار کردم، تحلیل عقلی، درک عقلی، حکم عقلی قطعی اینجا نیست. در اون مسابه تا بگیم از حجج شرعی
برای مبتدی و مضطرب، زنان که مضطرب است و مبتدا هستند، هر آن احتمال وجود این حالت هست.
برای تان بگم شما تشریف داشتید یا نداشتید، خود مضطربه مبتدیه که چی؟ مبتدیه رو که نیارید تو میدان، اون حسابش جداست. مضطربه خودش حکمی دارد و دستور مستقلی برای خودش دارد که با این مبادرت کار ندارد. مضطرب کسی است که در حالت اضطراب هست، وقت و عدد فراموش شده، اون یه حکمی دارد که در اونجا مفصل گفتیم ربط به اول وقت در کار نیست. می فرماید و الم تبادر وجب علیها القضاء، اگر مبادرت نکند واجب است بر این مرئی که نماز ازش فوت شده است که قضا کند. چرا واجب است؟ برای اینکه قاعده چه بود؟ قاعده این بود که قضا در صورتی است که فوت صلات صدق کند. در اینجا فوت صدق میکنه، وقت بوده صلات رو میتونست اتیان بکند فوت شده. در صورتی که فوت صدق بکند قطعا قضا تابع فوت هست و قضا براش واجب خواهد بود. الا اذا تبین عدم الصحه، مگر اینکه روشن بشود عدم صحه. در اینجا مسئله برمیگردد به تجری، او مبادرت نکرده، احتمال وقت میداده مثلا، مبادرت نکرده و در واقع وقت وافی نبوده، وقت وسعت نداشته، چه می شود؟ یا تجری است. تجری مبنای شیخ رو هم بلدید، مبنای محقق خراسانی رو هم بلدید، نیاز به تکرار ندارد. حد اقل تجری موجب قضا نمی شود، چون عملی در واقع ازش فوت نشده تا اینکه موضوع بشود برای قضا. آلا قبح فاعلی دارد بر اساس رأی شیخ یا قبح فعلی دارد بر اساس رأی محقق خراسانی سر جای خودش محفوظ. بله، درباره صحبتی که شما کردید به جا بود یا نبود؟ خب بالاخره فرمایش شما رو باید توجه بکنیم. درباره شک در وقت که کسی آمد و شک کرد که حیض می آید یا نمی آید، اینجا براءتی که در کار نیست. استصحاب اگر بکنید استصحاب شما اثرگذار نیست. چرا؟ چون استصحاب شما می شود استصحاب مثبت. چه استصحابی میکنید؟ استصحاب میکنید عدم حیض را. این استصحاب عدم حیض اولا استصحاب هم در شکل استصحاب استقبالی است. استصحاب استقبالی رو البته گفتیم که اشکال ندارد، منتها این استصحاب عدم حیض اثرش چیه؟ اثرش اینه که ثابت کند تمکن دارد از اداء صلات. تمکن اثر عقلی می شود برای عدم حیض و استصحاب مثبت است. لذا چون استصحاب مثبت بود گذاشتیمش کنار. مسئله 37 اذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بقدر 5 ركعات صلتهما. فرماید که اگر مرئه طهر به دست بیاورد، طاهر شود و لها وقت لإحدى الصلاتین، وقت فقط برای یک چهار رکعتی دارد. صلت ثانیه طبیعتا باید نماز عصر رو بخواند. این مسئله یه مسئله است که اختصاص به حیض ندارد. هر وقت دیدیم برای نماز عصر وقت اختصاصیش باقی ماند، همون صلات عصر است و اون وقت اختصاصی. ظهر تمام شده است و منقضی شده است، جایی برای تردید نیست. و اذا کان به قدر خمس رکعات صلت هما، اگر به اندازه پنج رکعت باشد صلت هما، هر دو نماز رو بخواند. یک چهار رکعتی یک نماز یک رکعتی، چهار رکعتی که چهار رکعته، اون نمازی که یک رکعتش ادایی هست بر اساس قاعده من ادرک رکعتن فقد ادرک الصلات، که نصن و اجماعن قاعده منصوصه معتبر است. و مضافر بر آن شیخ طائفه، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب خلاف جلد یک صفحه 273 می فرماید اگر به اندازه پنج رکعت وقت باقی باشد باید هر دو نماز رو بخواند بلا خلاف فیه. خلافی در این رابطه بین صاحب نظران وجود ندارد. این مسئله تا به اینجا اجازه بدید براتون شرح میده، سید کم نمیارد خاطرتون جمع، فقط حوصله کنید. مسئله 38 فل اشاعین اذا ادرکت اربع رکعات، این حرف شما آقای دکتر اشتیاق، فل اشاعین اذا ادرکت اربع رکعات صلت الاشاع فقط الا اذا کانت مسافرتن ولو فی مواطن تخییر. مواطن ظاهران منتحل جموع هست دیگه، من حالت جرش رو هم فتح خوندم. ولو فی مواطن تخییر فلیس لها ان تختار تمام و تترک المغرب. می فرماید که در اشاعین اگر چهار رکعت رو درک کند که طبیعتا اون چهار رکعت وقت اختصاصی اشاست، فقط ولا خلاف فی، مگر اینکه مسافر باشد. چهار رکعت رو دو رکعت میخواند و دو رکعت دیگر هم برای نماز مغرب در نظر گرفته شود، هر دو نماز انجام می شود. ولو فی مواطن تخییر فلیس لها ان تختار تمام، اگر در مواطن تخییر باشد، مواطن اربعه مکه و مدینه و مسجد کوفه و حائر امام حسین علیه الصلاه و السلام، در اینجا که جا برای تخییر هست هم باید همون دو رکعتی را در نظر بگیرد و جایی برای خوندن چهار رکعت وجود ندارد. و این عدم اتیان تمام یک حکم عقلی هست در جهت اجتناب از تفویت، در صورتی که اگر چهار رکعتی بخواند تفویت به عمل میاد، تفویت و یک واجب. بنابراین دو رکعتی که براش جواز هم دارد متعین می شود. تأخیر در جایی است که وجهی برای یکی از طرفین وجود نداشته باشد. اگر یکی از طرفین مرجحی داشته باشد یا وجهی، قضیه بر می گردد. چه می شود؟ تأخیر می شود دوران امر بین تعیین و تأخیر، که در طبق قاعده در دوران امر بین تعیین و تأخیر تعیین متعین است، که التعیین بله قاعدشم آقای علیزاده حفظ است، منتها خسته بود الان در حافظش نیامد. مسئله 39 حکم مسافر رو که اینجا گفت که اختصاص به مغرب و عشا ندارد، حکم مسافر نه مساقید نه قیدی نیست، اختصاصی ندارد. هر کجا مسافر باشد وقت برای تمام کافی، اگر مسافر باشد که وظیفش دارد که تأخیر ندارد، جایی برای تأخیر است. این در بحث ما درباره تأخیر بود. یک کمی حواستان عیب ندارد، خسته شده باشه راتون دوره. مسئله 39 اذا اعتقدت ساعت للصلاتين فتبين عدمها وان وظيفتها اتيان الثانيه وجب عليها قضاؤها. میفرماید که اگر مکلف، که به اصطلاح عوام مکلفه، اگر اعتقاد پیدا کند به سعه وقت که وقت برای هر دو نماز کافی است، خب وقت برای هر دو نماز کافی است، نماز ظهرش خوند، اون این دیگه در متن مقدره، نماز ظهرش خوند، فتبین عدمها، پس از که نماز ظهرش خوند دید که اذان شد، وقت تمام شد. و ان وظیفتها کانت ثانیه، کانت ثانیه ثانیه، و اگر بعد و براش معلوم شد که نه وظیفش همین ثانیه بوده، باید به ثانیه توجه بیشتر بکند، اولا رو باید کنار بگذارد که وقت ندارد. چه فرمودید؟ و ان وظیفتها، وظیفتها اتیان الثانیه، برای من همین عرض بکنم، تبینه، این تبینه است، این عطف به تبینه است، تبینه که چه؟ که وزی تبین عدمها، عدم سعه، و تبین که وظیفش چه بوده؟ اتیان ثانیه بوده، فقط برای چهار رکعت وقت داشته که باید نماز عصر رو انجام میداده. وجب علیها قضاؤها، واجب است بر آن مرئه قضای آن نماز ظهری که خونده، در وقت نماز عصر نماز ظهر رو خونده باید قضا بکند. چرا قضا بکند؟ برای اینکه در وقت خودش نبوده، هرچند اشتباه در تطبیق شده است و اینجا قاعده لاتعاد جاری نمی شود. چرا؟ چون قاعده لاتعاد پنج موردی را که می فرماید اعاده دارد، یکی از اون پنج مورد وقت هست. اگر حافظم وفا کند، صحیحه زراره از امام صادق علیه السلام، کتاب وسائل جلد 4 باب 29 حدیث شماره 5، لا تعاد و صلات الا من 5 الوقت والقبله الوقت والقبله والطهاره والركوع والسجود. وقت جزئی اون 5 مورده. اگر صلات در وقت نبود، ولو نسیانن غفلتن انجام گرفته باشد در وقت صلات دیگر، نه در خارج از وقت، باز هم اعاده دارد طبق حدیث لاتعاد یا قاعده لاتعاد. اما عکسش فنعم می فرماید که و اذا قدمت ثانیته به اعتقاد ضیق فبانت سعت و صحت و وجب علیها اتیان الاولا بعدها. میگه که اگر مقدم داشت نماز عصر را به اعتقاد ضیق وقت و بعد از که نماز خوند تبین روشن شد که وقت وسیع بوده، در اینجا باید اعاده کند، چون ترتیب به هم خورده، یا اعاده نکند. می فرماید صحت این نماز صحیح است. و وجب علیها اتیان الاولا و واجب است برای آن مرعه به جا انجام نماز اولی که وجب علیها اتیان الاولا بعدها، بعد از این نماز عصر که خوانده است نماز ظهر رو بخوند بر خلاف ترتیب. چرا درسته؟ برای اینکه ترتیب شرط ذکری است. ترتیب شرط، ولی شرط ذکری است. در صورتی که نسیان بکند یا سهو بکند، یکی را در عوض دیگری انجام بدد خلاف ترتیب، درست و معجزه خواهد بود و مورد قاعده لاتعاد هم واقع می شود. یعنی مفهوم لاتعاد شاملش می شود که عاده ندارد. بنابراین این دو تا فرض برعکس همند که عنایت فرمودید. نعم و ان کانت تبین بعد خروج الوقت وجب قضاؤها، و اما اگر تبین، یعنی تبین سعی وقت بعد از خروج وقت باشد، واجب است قضای آن نمازی که فوت شده است. چرا؟ چون فوت صدق می کند و قضا تا موضوع قضا فوت فریضه هست. فوت صدق می کند و قضا واجب هست. این مسئله هم تمام. مسئله 40 اذا طهرت،
اتیان ثانیه در فضای اول این یعنی نماز اولی تبدیل بشه بعد یا نماز را
تبدیل نه خودش تبدیلی در کار نیست. صحب احتمال تبدیل گفته شده ولی تحقیق و متن و شرح بر این است که جای برای تبدیل، تبدیل قصدیست، قصدیست، باید مکلف قصد بر تبدیل بکند. مثلا شما نماز خلاف ترتیب شروع کردید، میتونید تبدیل کنید بر اساس قاعده فقهیه که بهش میگن قاعده حیلوله. یکی از موارد قاعده حیلوله که در همین کتاب قواعد شما هست که اخذ و قبض فرمودید و مطالعه هم نکرده اید تا حالا، اون است که اگر یک نماز رو بخوانید خلاف ترتیب متوجه بشید، می توانید نیتتون رو برگردانید، بدل بکنید اون نمازی که جاش اونجا هست. مسئله چهل، اذا قهرت ولها، اذا قهرت ولها من الوقت مقدار و اداء صلات واحدت والمفروض ان القبلة مشتبهتون تأتی بها مخیرتن بین الجهات و اذا کان مقدار صلاتین تأتی به ما کذالک. اینجا مسئله یک مسئله روی مسئله دیگر قرار گرفته است. یه مسئله این است که در صورت شبهه به قبله باید نماز به چهار جهت خوانده شود، علل اقل، نه شش جهت، چهار جهت کافی باشد. این حکم اشتباه قبله است. این یک حکم، یک قانون یا به اصطلاح یک قاعده، اما روی این قاعده قاعده دیگری افتاده است و اون این است که اگر طهر حاصل بشود در وقتی که مقدار یک صلات وقت دارد، فقط میتواند نماز عصر رو بخواند و قبله هم مشتبه است. اینجا چه کار میکند؟ فتوای سید این است که این فرد مخیر است بین جهات، یکی از چهار جهت رو اختیار کند. خب الان جمع بین این دو تا حکم به چه صورت است؟ آیا حاکم و محکومه یا اهم و مهم هست یا حد اقل ممکن از عبادت باید در نظر گرفته بشد منظور نظر است، که حقیقت همین احتمال سوم. در حالت طبیعی که مشتبهت القبله مشتبهه باید به چهار جهت نماز خون، در قبله مشتبهه باید به سمت چهار جهت نماز خونده شود تا یقینی به استقبال حاصل بشود. اما در این فرض که فقط یک نماز هست، این یک نماز را که میخوند قبله را هم فقط احتمال میدهد که یکی از این چهار جهت هست، نماز در تنگناست، وقت فقط برای یک نماز هست، راه دیگه ندارد، به حکم عقل باید یک جهت رو انتخاب کند تا چه؟ تا حد اقل از وظیفه انجام بشود. در وقت اضطرار از این چهار جهت رفعیت می شود. قاعده ای که بر این چهار جهت اینجا حاکم هست قاعده اضطرار هست. در حالت اختیار چهار جهت رعایت بشود، اما اگر حالت مضطر و اضطراری بود یک جهت را اختیار کند و نماز هم در همون جهت کافی باشد انشاءالله. و اذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما کذالک، و اگر مقدار دو صلات دو نماز باقی بود، فردیست که میداند فقط دو نماز هست، اینجا که دو نماز باقی هست دو تا چهار رکعتی، چه کند؟ فکذالک، یک جهت از قبل کافی است. این قسمت از مسئله نیاز به بحث دارد، برای اینکه اگر گفتیم که قاعده احتیاط در قبله یک قاعده مسلم است بین فقها که در صورت اشتباه قبله باید به چهار جهت نماز خونده بشد، اگر اون قاعده را گفتیم که قاعده مسلم است از ادله به اثبات رسیده یا حد اقل، میتونیم بگیم شهرت قریب به اجماع درباره اون قاعده محقق است. قاعده که اعتبارش کامل بود میتونیم چهار رکعت نماز رو طوری تنظیم بکنیم که بشود پنج رکعت داخل وقت، سه رکعتش رو مثلا در سه جهت اختصاص بدیم، جمع بین حقین بشود چهار رکعت در داخل وقت. قطعا یک رکعتم که در داخل وقت بودم بازم ادایی به حساب میاد و قبله هم قاعده قبله هم رعایت شده است. متن این طریق و این مسلک را در پیش نگرفته. اشکال کار این است که شرحی که برای شما افاضل دادم این طریقه از بحث ممکن و جمع بین حقین هست کار درستی است. بنابراین نسبت به اشتباه قبله حتی گفته می شود که یک راه دیگری هم وجود دارد. راه دیگر این است که از دو جهت از چهار جهت قبله رفعیت بشود به دو جهت اکتفا بشود، که گاهی احتیاط اگر در حد کامل ممکن نبود در حد محدودی هم احتیاط وجهی دارد. بنابراین می شود بگیم در صورتی که برای دو نماز وقت داشته باشد چه کند؟ دو جهت در دو جهت بخوند، یک رکعت یا دو رکعت خارج وقت واقع می شود، مگر اینکه بگیم که نماز خوندن در دو جهت بیشتر از وقت چی؟ چهار رکعتی است. منتها بستگی به افراد دارد. ظاهر امر اینه که در حد اقل واجب چهار هشت رکعت را با دو جهت قبله میتواند چهار رکعت و هشت رکعت و پنج رکعت درست کند با یک مقدار سرعت و رعایت چی؟ و حد اقل واجب. بنابراین آنچه که قاعده میگد و درست جمع بین حقین هم صورت میگیرد این است که دو جهت قبله رعایت بشود و پنج رکعت در وقت خونده بشود که هر دو نماز در وقت انجام گرفته و احتیاط هم فی‌الجمله رعایت شده است. این مسلک اگر اعلام بشود قابل قبول به نظر می رسد، ولیکن فتوایی که در متن آمده است نسبت به آن فتوا باید دقت کرد که فتوای سید یزدی است. خلاف آن فتوا اگر احتیاطی بود که اعلام می شد، ولی بعید نیست که این صورت از مسئله که دو جهت قبله رعایت بشود و پنج رکعت نماز خونده بشود وجهی داشته باشد در حد لا یبعد، ولی که مسئله لا یخلو من تأمل. و الله هو العالم. سلامتی آقا امام زمان، صلوات ختم.